بس بسرط الكلام الى ما هو نقطة القول في الناس. فاعلم ان الناس وان كان رفع الحكم الصادر افراطان الا انه في الحقيقة دفع الحكم صعوبان، وانما اتخذت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره او اصل اظهاره واقراره. بمناسبت اینکه مسئله دوران بین الناس و تخصیص پیش آمد و در بعضی از موارد اون دلیل مخصصی که متخالف با هم بود عنوان ناسبیت پیدا می کرد، به این مناسبت ایشون می فرمایند بد نیست که ما مسئله نسخ و حقیقت نسخ را به نحو اجمال برای شما بیان کنید. در باب تخصیص ملاحظه فرمودید که تخصیص هیچ گونه معارضه ای با دلیل عام ندارد، بلکه دلیل مخصص عنوان شارحیت و مفسریت نسبت به دلیل عام پیدا می کند و لذاست که در مقام جعل قانون این معنا متداوله که قانون به نحو عموم جعل بشود و بعد به صورت تخصیص یک مواردی اخراج بشود بدون اینکه عنوان منافذه و معارضهی تحقق پیدا بکنه. لذا در تخصیص جای این شبهه و این احتمال پیش نیامده. تخصیص دلیل مبینه، دلیل مفسره و دلیل مبین منافاتی با اون دلیل مقابل ندارد. اما در باب نسخ این مطلب پیش آمده که اصولا نسخ در باره احکام شرعیه چطور امکان دارد؟ معقول نیست که نسخ تحقق پیدا بکنه. ادله‌ای برای عدم معقولیت نسخ ذکر کردن که مهمترین دلیلشون رو مرحوم آقای آخوند در ضمن کلام بیان می‌فرماید. مهمترین دلیلی که در مسئله نسخ ذکر شده عبارت از این است که نسخ مستلزم تغییر اراده باری تعالی است، مستلزم تغییر اراده باری تعالی است و تغییر اراده در مثل ما ممکنات روی عدم احاطه علمی و روی جهات دیگر امکان داره. یک فعلی با تمام خصوصیات در برهی از زمان متعلق اراده و طلب و خود انسان واقع می شود، همون فعل با همون خصوصیات یک وقت می‌بینی عدمش متعلق کف و اراده قرار میگیرد، پس در ممکنات و در انسانها این تغییر اراده با حفظ خصوصیات و تمام جهات فعل امکان دارد، بدون اینکه عنوانش تغییر بکنه، بدون اینکه جهتش متفاوت بشود. یک فعل با تمام خصوصیات یک وقت متعلق علاقه و حب انسانه و اراده به او متعلق می شود و یک وقت همین فعل با همون خصوصیات متعلق اراده واقع نمی شود. اما در باره خداوند تبارک و تعالی این تغییر و تغییر اراده یک امر محال و ممتنعه. چرا؟ در این که این فعلی را که فرض کنید مأمور به قرار داده و بعد این امر نصب شده و به جای امر فرض کنید نهی آمده، که این دیگه یکی از مصادیق ظاهره نصب یک فعلی تا یک مدتی مأمور به باشه، بعد همون فعل منهی و عنه قرار بگیرد. اینجا آن وقت این سؤال پیش میاد که این فعل به حسب واقع دو جهت که درش وجود نداره، یا مصلحت کامله و تامه درش وجود دارد، یا مفسده کامله و مفسده تامه. اگر مصلحت درش متحقق باشه، پس این نصب و نهی ثانی چه معنا داره؟ و اگر مقصده درش تحقق داشته باشد، اون امر اول چه معنا دارد؟ در باره خدا ما نمیتونیم این مستشکل چنین میگوید. ما نمیتونیم تصور بکنیم که اراده خدا که استناد به مصلحت واقعیه و عدم مصلحت واقعی فعل دارد، این اراده تغییر پذیر باشه. فعل با مصلحت یک روز منهی و عنه بشود، فعل بدون مصلحت و بلکه با مفسده در زمان گذشته مأمور به بشود. این یک امریز ممتنه و در نتیجه نسخ در احکام شرعیه امتناع دارد. این بهترین راهیست که برای امتناع نسخ کسی میتواند ذکر بکند. لیکن مرحوم آیاخون در جواب اینطور میفرمایند، میفرمایند شما در باب نسل همین ظاهر رو ملاحظه کردید، مقام اثبات رو ملاحظه کردید، در حالی که نسل ارتباط به باطن و مقام ثبوت داره و با این تقریبی که ما بیان می کنیم هیچ گونه محضور و امتناعی درش تصور نمی شود. می فرماید به این صورت واقع نست. در همین مثالی که شما ذکر کردید که یک چیزی مأمور به و بعد نست می شود و من یوهن قرار می گیره، که این دیگه فرض ظاهره در باب نسخه. ایشون می فرماید اینجا واقعش اینه که این فعل به حسب واقع تا تابع همین حکم دومیه، همین حکم ناسخه، یعنی فعل به حسب واقع دارای مقصده است. هیچ گونه مصلحتی در این فعل نبوده، یک مقصده عامله باعثه بر این که نهی بشود از این فعل این تحقق داشته از نظر واقع اینه. منتها چرا همین فعل رو در یک برهه‌ای از زمان مأمور به قرار دادن؟ نه در خاطر اینکه مصلحت در این فعل وجود داره، بلکه مصلحت در اظهار امر وجود داره، در عنوان مأمور به بودن این وجود داره. اگر یک جای امری تحقق پیدا کرد، همیشه دلیل بر این نیست که یک مصلحتی در خود فعل وجود دارد. گاهی امر برای خاطر رعایت یک مصلحتی در خود امر، خود امر یک مصلحت داره، خود عنوان مأمور به بودن به حسب صورت یک مصلحت و حکمتی درش وجود داره، نه در خاطر اینکه یک مصلحت کاملی در فعل تحقق داشته باشد. مثل مثلا همین داستان ابراهیم علیه السلام در موضوع حرف می شود ذبح اسماعیل. ایشون می فرماید کانه واقعش اینه، بعد از آنی که امر می شود به این که ابراهیم ذبح بکند اسماعیل رو، این خب شاید ابتدا چنین خیال می شده که یک مصلحتی در خود این ذبح وجود داره، در مذبوحیت اسماعیل تحقق داره. لیکن بعد از آنی که نهی آمد و جلوی امر گرفته شد، ما کشف میکنیم که خود امر به ذبح اسماعیل برش مصلحت بوده. و چه بسا ایشون میفرماید لازم نیست که حتی خود ابراهیم علیه السلام این مطلب را از اول بداند، برای خاطر اینکه درسته که انبیا دارای مقام علمی خیلی بلندی هستند، اما این طور نیست که از نظر احاطه علمیشون مثل باری تعالی نیست بلا اشکال. بالاخره یک سن علومی هست که این اختصاص به ذات باری تعالی داره و او را احدی را برش مطلع نکرده، و من الممکن در مسئله ذبح اسماعیل چنین بوده که ابراهیم هم واقعا خیال میکرده یک امری از ناحیه خدا متوجه و مصلحتی در مأمور به تحقق داره. اینجا جاییست که اگر ابراهیم نداند، این جهلش مقام کمال او رو تثبیت می کنه، برای اینکه اگر ابراهیم می داند که بعد از لحظاتی این امر از بین می رود و بالاخره این زیب تحقق پیدا نمی کند، با توجه به عاقبت کار دیگه ما نمیتونستیم مقام تسلیم ابراهیم رو در پیشگاه خداوند و تسلیم اسماعیل رو برای انجام امر الهی به دست بیاوریم. این مقام تسلیم که از مقامات خیلی بزرگه انبیا و اولیاست در این مورد با جهل به عاقبت کار تصور می شود و الا اگر می دونه بعد از چند لحظه نسخ می شود امر کنار می رود. اسماعیل هم سالم به منزل بر می گرده، ما نمی تونستیم اون روح تسلیم رو در ابراهیم به دست بیاوریم. پس به حسب واقع مطلب اینه که این امر یک مصلحتی در خودش بوده، یک مصلحتی در انشاء این امر بوده، بدون اینکه در مأمور به عبارت از غیر و مذبوحیت باشه کمترین مصلحتی تحقق داشته باشد، بلکه سرتاپا اونجا مقصده بوده به دلیل اینکه نهی آمده و جلوگیری از ضد اسماعیل شده. پس ما به حسب واقع اگر ملاحظه کنیم هیچ تغییر اراده و تبدل اراده در باب نسخ پیدا نمی شود. صورت تغییر و تبدل اراده است، اما به حسب واقع چنین نیست. از نظر فعل خود تابع دلیل ناسخه و از نظر حکم منسوخ یک مصلحتی سبب شده به این حکم اظهار بشود. از اینجا ایشون می فرماید معلوم میشه که در باب نسخ اصلا لازم نیست که بعد حضور وقت العمل باشه، چه بسا نسخ به این معنا قبل از حضور وقت عمل پیدا می شود. مصلحتی اقتضا می کنه که حکم گفته بشود، حکم اظهار بشود، حکم ابراز بشه، لیکن قبل از آنی که وقت عمل قرارتن اینجا حکم رو از بین ببرن، حکم واقعی بیاید، حکمی که تابع مصلحت و مقصده در متعلقه تحقق پیدا بکنه. لذا چه لزومی دارد که نسخ بعد حضور وقت العمل باشه؟ با این تقریبی که ما ذکر می کنیم قبل حضور وقت العمل هم هیچ مانعی نداره و تغییر اراده در هیچ یک از دو صورت فقط رو پیدا نمی کند. خود چیه؟ حالا این هم یه حرفیست که گفته شد، لیکن بیان ایشون جالب تره. عرض می شود که این نسخ در باب احکام شرعیه، در باب تکوینیات که از نسخ تعبیر به بدا می شود، همون نسخ تشریعی در باب تکوینیات کلمه بدا اصطلاحاً درش به کار می رود. بدا عرض می شود لغتاً به معنای ظاهر شدن یک چیزی است قبل از آنی که ظاهر باشه، یک چیزی که مخفی باشد، یک چیزی که روشن نباشه بعد از آنی که روشن و آشکار شد کلمه بدا به کار می رود. لذا در فروعات فقهیان گاهی بعضی از مسائل رو که عنوان می کنن، مثل این که میگن مثلا کسی در لباس نجس شروع به نماز کرد، وسط نماز بداله، براش روشن شد که این لباسش نجسه، یعنی تا وسط نماز براش ظاهر نبود، مخفی بود، لیکن وسط نماز اطلاع پیدا کرد، براش روشن شد. این کلمه فدا را خیلی زیاد استعمال می شود به معنای روشن شدن بعد از خفا و اختفاء. این کلمه فدا و تکریمیات به کار می رود، یعنی مواردی را که به حسب تکریم بنا بوده چیزی واقع بشود، یک چیزی تحقق پیدا بکنه، لیکن بعد تحقق پیدا نمی کند. مثل قصه عذاب در جریان یونس پیغمبر علیه السلام که او اقرار کرد مردم رو به این که عذاب الهی برای شما با فلان خصوصیات نازل میشه، لیکن در همون روزی که وعده کرده بود عذاب نازل نشد، لذا یونس هم ناراحت شد و از ذهب مخاضبا از هم نعلن نشتر علیه و پناه به کشتی و دریا و بعدن جرایان ماهی که در قرآن هم مکرر در مکرر دیگه می فرماید. این عذاب یه امر تکوینیه، پیغمبری مأمور می شود به این که اخبار به عذاب بکنه و ثم در موعد مقرر عذاب واقع نمی شود. اینجا تعبیر به بدا می کند. یا داستانهای دیگری که عرض می شود در قضیه اخبار عیسی به موت اون عروس در فردا یا در شب، و بعدم معلوم شد که عروس نمرد و معلوم شد صدقهی در کار بوده و جلوی این موت رو گرفته و ها کذا نظائر این مطالب. اینشون می فرماید در بداء در تکوینیات هم تحقیقش همین سنخ نسخ در احکام شرعیه است. به این صورت مشیت الهی تعلق می گیرد به این که یک مطلبی را که خداوند خودش می داند که این مطلب در آینده محض خواهد شد، لیکن الان مشیت به این متعلق شده که پیغمبری ملهم بشود یا وحی به او فرستاده بشود که این اظهار بکند ثبوت این امر را، اخبار کند به این که عذاب تحقق پیدا می کند، اخبار کند به این که موت عروس در امشب تحقق پیدا می کند. این روی یک مصلحتی و روی یک حکمتی مشیت خدا به این متعلق میشه که این پیغمبر اخبار و اظهار کند به این که یک همچه جرایانی بعدن در آینده واقع خواهد شد. حالا چه بسا خود این پیغمبرم نداند که در آینده این مطلب واقع نمی شود، شاید از خصائص باری تعالی و از علوم مختصه به خداوند باشه، لیکن باری هم ممکنه اونم اطلاع داشته باشه لیکن مأمور به اظهار نباشه، فقط یکی کش رو باید بیان بکند، اخبار بکند و اظهار بکنه که یک همچی جرایانی واقع می شود. همین مقدار روی یک مصلحت و حکمتی که در این اخبار تحقق داره، بعدم واقع تابع جرایان بعدیه، واقع تابع عدم تحقق این شیعه، هیچ مانعی ندارد. و برای توضیح این مطلب ایشون می فرماید، بیان ایشونه می‌فرماید که از آیات شریف ما استفاده می‌کنیم که خداوند دارای عوالم و عالم‌های متعدده. این عوالم از لحاظ مراتب و از لحاظ درجات با هم مختلفه. یک عالم، عالم محو و اثباته که از این آیه شریفه استفاده می شود، یمحو الله ما یشاء و یخبه، خداوند تبارک و تعالی هر چرا که مورد مشیتش قرار بگیرد محو می کند و هر چرا بخواهد اثبات می کند. از این عالم تعبیر می شود به عالم محو و اثبات، لیکن یک عالمی بالاتر از این عالم هست، بلکه از اعظم عوالم ربوبیت که ما ازش تعبیر می کنیم به عالم لوح محفوظ. و ایشون کلمه ام الکتابی که در دنبال همین آیه اولی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب می فرماید ناظر به این عالمه. این ام الکتاب غیر از یمحو الله ما یشاء و یثبت، او یک عالمی رو بیان می کند، این عالم بالاتر رو بیان می کنه. اختلاف بین این دو عالم در حسب اونچه که ایشان بیان می فرماید این است که می فرماید در عالم لوح محفوظ تمام واقعیات بدون هیچ گونه ابهام و هیچ گونه اجمال و هیچ نوع تعلیقی هم درش نیست. در عالم لوح محفوظ تمام کائنات، تمام عرض می شود حوادث با تمام خصوصیات ثبت و ضبطه، بدون اینکه هیچ ابهام و تعلیق و اشتراک و تزلزلی در اون عالم باشه. اما در عالم محو و اثبات که درجه و مرتبهش پایین‌تر از این عالمه، این عالمی است که تنها اینطوره حوادث رو نشون میدهد اما نه با تمام خصوصیات. موت عروس رو نشان میده اما دیگه تعلیق به این که صدقه ندهد و اینکه آیا صدقه میدهد یا نمیدهد، این رو دیگه بیان نمی کند. مسئله عذاب رو در این عالم نشان میدهد اما اینکه این عذاب در صورتی است که اونها توبه نکنند، اونها انابه نکنن و اگر توبه کردن عذاب الهی کنار می رود، این جهت رو دیگه نشون نمی دهد. اون وقت می فرماید پیغمبری اگر نفسش اتصاله به این عالم محو و اثبات تنها پیدا کنه، چه بسا او خیال می کند به حسب اعتقاد خودش هم خیال میکنه که عذاب واقع میشود، اما این که از جرایان ناراحتی یونس و از جهب مقاذبن همچی استفاده میشود که اون عذاب بود امر حتمی مسجل محقق میدیده، هیچ گونه تعلیق و اشتراکی در این عذاب به نظر او نمی آمده. بعد از آنی که دید عذاب واقع نشد، حالت غضب اونطوری که از آیه استفاده می شود براش پیدا شد. پس اگر نبی یا وصیی ارتباط با این عالم پیدا بکنه که که نوعاً انبیاد با این عالم ارتباط دارند، با عالم محو و اسبا. اینا لزامیان اون چرا که دیدن و تو ذهنشان تنها به صورت حتمیت نمایان میشه اقبال و ابراز میکنند. اما اگر یک نبیگی مقام بالاتر پیدا کرد، چون انبیا هم خودشون درجاتشون متفاوته، درجاتشون مختلفه، اگر یک پیغمبری نفسش اتصال به عالم لوح محفوظ پیدا کرد، اونجا دیگه تمام واقعیات رو اما یا ملاحظه می کند. اونجا دیگه هیچ ابهام و تعلیقی در حوادث و تکوینیات به نظر نمی رسد. لیکن در این حال اگرم که اطلاع بر این عالم این عذاب در صورتیست که اونها توبه نکنند، اونها انابه نکنند و اگر توبه کردند عذاب الهی کنار می رود، این جهت رو دیگه نشون نمی دهد. اون وقت می فرماید پیغمبری اگر نفسش اتصال به این عالم محو و اسبا تنها پیدا کنه، چه بسا اختیال می کند به حسب اعتقاد خودش هم خیال می کنه که عذاب واقع می شود. اما این که از جرایان ناراحتی یونس و اذهب مقاذبا همچی استفاده می شود که اون عذاب روی امر حتمی مسجل محقق می دیده، هیچ گونه تعلیق و اشتراطی در این عذاب به نظر او نمی آمده. بعد از آنی که دید عذاب واقع نشد، حالت غضب اونطوری که از آیه استفاده می شود براش پیدا شد. پس اگر نبی یا وسیعی ارتباط با این عالم پیدا بکنه که نوعاً انبیا با این عالم ارتباط دارن، با عالم محو و اسبا، اینا لزامیان اون چرا که دیدن و تو ذهنشان تنها به صورت حتمیت نمایان میشه اقبال و ابراز میکنند. اما اگر یک نبیگی مقام بالاتر پیدا کرد، چون انبیا هم خودشون درجاتشون متفاوته، درجاتشون مختلفه، اگر یک پیغمبری نفسش اتصال به عالم لوح محفوظ پیدا کرد، اونجا دیگه تمام واقعیات رو کما یا ملاحظه می کند، اونجا دیگه هیچ ابهام و تعلیقی در حوادث و تکوینیات به نظر نمی رسد. لیکن در این حال اگرم که اطلاع بر این عالم پیدا کرد، این ملازم با این نیست که با تمام خصوصیات نقل بکنه، برای خاطر اینکه همین پیغمبری که اطلاع بر عالم لوح محفوظ پیدا کرد، یک وقت روی الهام و وحی الهی به او دستور صادر می شود که یک تکه حادثه باید بیان بشه، باید عذاب مثلا گفته بشود، اما تعلیقش دیگه مصلحت اقتضا نمی کنه، شرحش رو دیگه مصلحت اقتضا نمی کند. از اطلاع بر این عالم یک مطلبه و اخبار و اظهار یک مطلب دیگره. اخبار و اظهار تابع مصلحت در خود اخبار و اظهاره. این یک مطلبی است که در ما هم موجوده، مگر هر کسی اونچه را میداند مصلحت در گفتن او میبیند. خیلی از مطالب و مسائل رو انسان میداند لیکن هیچ مصلحتی اقتضای ابراز و اظهار او نمی کنه. این اتصال به این عالم هم ایشون می فرماید چنینه. در حقیقت بدائع در تکوینیات مثل نسخ در تشریعیات همش روی یک مطلب و روی یک پای خلاصه می شود که از نظر واقع و حقیقت، واقع و حقیقت تابع دلیل ناسخه، تابع امر بعدیه. لیکن این امری که قبلا واقع شده چه بیان حکم باشه، چه اخبار به یک امر تکوینی باشه، چه اظهار یک حادثه در آینده ای باشه، خود این بیان ها درش مصلحته، این اخبار و اظهار ها درش مصلحته، بدون اینکه واقعیتی ارتباط به این جریان اول پیدا بکنه. و این که ما کلمه بدا رو نسبت به خداوند تبارک و تعالا میدیم، این نسبت با نسبت بدا به ما فرق میکنه. کلمه بدا اگر در ما استعمال بشه، مثل این که شما میگید من اول تصمیم گرفتم فلان کار رو انجام بدم، سنت بدالی که این کار صلاح نیست لذا منصرف شدم، این به معنای این است که ما یک مسئله برامون پوشیده بوده و بعد برا خودمون ظاهر شده. اما درباره خداوند وقتی ما این کلمه رو استعمال می کنیم، اونجا دیگه به ظهور و خفا نباید تفسیر و ترجمه کنیم، اونجا به اخفا و اظهار باید تفسیر و ترجمه کنیم. فبداله یعنی فازهره، یه چیزی را که قبلا برای ما مخفی کرده بود روی یک مصلحتی که اقتضای خفا می کرد، خداوند تبارک و تعالی به واسطه دلیل نفس یا به واسطه جریان بعدی روشنش کرد. اینجا مسئله اخفا و اظهار به کار می رود، نه مسئله ظهور و خفا. ظهور و خفا به ما ارتباط داره و اظهار و اخفا ارتباط به باری تعالی دارد. و روی این مبنا با همین اجمالی که ایشون بیان می کنند می فرماید در مسئله نفس در تشریعیات و بعدا در تکوینیات هیچ گونه امتناعی، استحالهی، تغییر ارادهی، جهلی، عدم اطلاعی به نظر نمی رسد که موجب محالیت بشود. و می فرماین همین مقدار در باب نفس کافیه و تحلیلات و تفسیرات در این باب دیگه مورد احتیاج نیست و ایشون هم صرف نظر کردن. دون عوام هم میگن دلالت داره، یه دلالت میکنه وقتی جمع الله ما یشاء و یسر، یعنی افتم هم و هم واقعیت رو داره بیان میکنه. ولا باسا به صرف الکلام اون در دور مستان من به خیران سنت الله مخصوصیه. ولا باسا به صرف الکلام الى ما هو نخبت القول فی الناس فعلم ان الناس و امکان رفع الحکم ثابت رفعش اثباتن به حسب ظاهر اینجوری به نظر میاد که یک حکمی ثابت بوده یک حکمی دوام و استمرار داشته، یک حکمی ناشی از مصلحت بوده، بعد اومدیم این حکم رو به هم زدیم، این حکم رو برش داشتیم، مثل اینکه سراد رو برداریم و جاش بیاز بگذاریم. به حسب ظاهر این روی خیال میشه لمن نست و امکان برداشتن یک حکم ثابته، برداشتن به حسب مقام اثبات، یعنی تا حالا دلیل اقتضای بقای اون حکم رو می کرده و اگر دلیل ناسخ نبود ما همینطور دنبال دلیل اول می رفتیم و حکم رو ادامه می دادیم، لیکن دلیل ناسخ اومد قیچی کرد دوام حکم و استمرار حکم رو. اما قیچی کردن معناش این است که یک امری هست، یک امری متعقده، یک امری ثابته، امر ثابت رو برش داریم. ظاهر مطلب این طوره اما باطن این طور نیست. الا انهو بالحقیقه دفع الحکم ثبوتن، به حسب باطن این است که اصلا اون حکم اول ثابت نبوده، شما خیال میکردید ثابته، اون حکم تابع مصلحتی نبوده تا دوام و استمرار داشته باشد. ظاهر کلام دلالت بر دوام و استمرار میکرده روی یک مصلحتی، روی یک حکمتی. و این نمخذت الحکمتو، حکمت اقتضانی کرده اظهار دوام الحکم و استمراره، که در دلیل اول حکم به صورت دوام و استمرار اظهار بشود. این در اونجایی که دلیل نست بعد حضور وقت العمل بیاید. او اصل انشائهی و اقراره، اگر دلیل ناسخ قبل حضور وقت العمل آمد، هنوز وقت عمل به دلیل منسوخ نرسیده، دلیل ناسخ آمد. اینجا باید بگیم مصلحت اقتضا می کرده که اصل حکم ابراز بشه، بدون اینکه حتی یک بارم بر طبق این حکم در خارج عمل تحقق پیدا بکنند. و اینما اتخذت الحکمت و اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائهی و اقراره، حکمت اقتضا می کرده که اصل جعل و اثباتش رو بیان بکنه بدون اینکه عملی بر طبقش بشه. ما انه به حسب الواقع لیس له قرار در دومی، او لیس له دوام و استمرار در اولی. و ذلك چطور حکمت اقتضا می کرده؟ لان النبی الصادع للشرع، پیغمبری که مبین شریعت، هر پیغمبری رو بما یلحم او یوها الک، گاهی یا چه بسا الهام یا وحی به اونی شود، به این معنا ان یظهر الحکم، یک حکم و یک قانونی رو اظهار بکنه، او استمرار حکم رو اظهار بکند، اول در اون قبل حضور وقت العمل، دوم در بعد حضور وقت العمل. اظهار بکند حکم یا استمرار حکمی را مأموریت این مقداره، مع اطلاعی علی حقیقت الحال. حالا میخواد خود این نبی هم عاقبت کار رو بداند و انه ینصف فی الاستقرار، یا اینکه نه او مع عدم اطلاعه علی ذلک ممکنه نبی هم نداند، مخصوصا با اختلافاتی که در انبیا وجود داره، لعدم احاطته به تمام ماجرا فی علمه تبارک و تعالی. و من هذا القبیل دوم به مسئله عدم اطلاعه، لعله یکون امر ابراهیم به ضد اسماعیل. عرض کردن اینجا ندانستن ابراهیم بیشتر مقام تسلیمه او رو ثابت می کند، و الا اگر می دونست مراقبت فرق به چه صورتی خاتمه پیدا می کنه، باز من نمی کنم این مقام واقعی تسلیم ابراهیم و اسماعیل رو به دست بیاوریم. و حیث و عرفت ان الناس به حسب الحقیقت یکون و دفعا، وقتی که روشن شد که نس واقعش دفعه، و امکان به حسب ظاهر رفعا، ولو این که صورتش این است که یک حکم ثابت رو برمی دارد، لیکن باطنش این است که از اول در این قسمت زمان بعدی اصلا حکمی نبوده، شما تخیل دوام و استمرار می کردید. مصلحت اقتضای اظهار دوام و استمرار می کرده. وقتی که این طور شد فلا بحث به این نسخ مطلقا، مطلقا ولو کانه قبل حضور وقت العمل، روی این ملاکی که ما برای نسخ میگیم قبل الحضور و بعد الحضورش هیچ فرقی نمی کنه. لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی، برای اینکه اون بدایی که محال در حق خدا او لازم نمیاد، او تحقق پیدا نمی کنه. بدا محال کجومه؟ بالمعنى المستلزمه. این تا دو سه سطر دیگه وجه اشکال در نسخه، اونهایی که در باب نسخ اشکال کردن این تقریب اشکالشون به این صورته. بالمعنى المستلزمه لتغیر ارادته تعالی، میگن نسخ مستلزم این است که اراده خداوند تغییر پیدا بکنه، نه اتحاد الفعل ذاتن و جهتن، با اینکه فعل از نظر تمام خصوصیات، از نظر ذات و اوصاف، از نظر ذات و عناوین هیچ فرقی نکرده، پس چرا به حکم پیدا کنه؟ پس معلوم میشه اراده متغیره، و الا اگر اراده تغییر نکردی لازمه امتناع نسخ حول حکم المنسوخ، یکی از این دوتا باید کنار برود، یا باید منسوخ کنار بره یا ناسخ کنار برود. چرا؟ فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحت موجبة للأمر به، اینجا امتنع النهی عن، دیگه دلیل ناسخ نمیتونه بیاد. و الا اگر قبلنم که مأمور به بوده مصلحتی درش نبوده امتنع الامر به، لیکن در این حال شما هم امر رو درست می کنید و هم نهی را، چاره جز این نیست که مستلزمه، بگید مستلزم تغییر اراده خداونده. و حیث این که تغییر اراده محاله، پس نتیجه میگیرم به این که نفس هم محاله. این به آیه هنوز ما نرسیم. لذالک، این لذالک دلیل لعدم لزوم البداره. تا اینجا با تقریب بدار کردیم از نظر قائلین به امتناع نسل. و ذاله چرا این حرفا پیش نمیاد؟ چرا تغییر اراده تغییر پیدا نمی کنه؟ ایشون فرماید علتش اینه، لأن الفعل در اونجایی که قبل حضور وقت العمل نسخ میشه، او دوام الفعل اونجایی که بعد از حضور وقت عمله، این لم یکن متعلقاً به ارادته. اصلا حکم منسوخ حکم واقعیه، به اون معنا نیست که تابع مصلحت و مفسده باشه. فلا یستلزم نسخ و امرهی به نهی تغییر ارادته. اصلا امر و واقعی نداشته تا شما بیایید بگید اراده تغییر کرده. از این امر و اولی چی بوده؟ ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونهی مشتملا علی مصلحت. این یک امر سوری بوده، امر ظاهری بوده، روی یک ملاکی که درش بوده. مثل این که در داستان ابراهیم خدا میخواد ابراهیم رو به دنیا معرفی کنه، ابراهیم در مقام اطاعت امر پروردگار تا این درجه پیش میرود، تا این درجه تسلیمه. اگر این مسئله امر به ضد اسماعیل نبود، از کجا ما بفهمیم که ابراهیم در مقام تسلیم اینقدر بالا رفته و تکامل پیدا کرده؟ لذا این خودش مهمترین مستحقیست که اقتضا میکنه یک امر سوری با جهل ابراهیم تحقق پیدا بکنه، بعد هم حکم واقعیش عبارت از عدم مذبوعیته. و اینما کان انشاء الامر به و او اظهار و دوامه، این انشاء و اظهار هن حکمت و مصلحه. پس واقع تابع ناسخه، منسوخ تابع مصلحت، در انشاء مصلحت، در اظهار، حالا یا اظهار اصل ثبوت و یا اظهار دوام باشد. این همین مطلب که در باب شرعیات و احکام ایشون پیاده می کند، در باب تکوینیات هم پیاده میشه. و اما البداء و تکوینیات به غیر ذاکالمعنا، ذاکالمعنا یعنی اون معنای مستلزم تغییر اراده، به غیر ذاکالمعنا یعنی بدون این که مستلزم تغییر اراده باشه، بدایی که توش تغییر اراده نباشد، فهوه مما دل علیه روایات المتواترات کما لا یقوا. و اگر بخواییم تطبیقش بر قاعده کنیم اینجوریه، و مجمله ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیته تعالی، به این که اظهار کند ثبوت یه چیزی را که خود خدا منوش میکنه و میدونه در آخرم ثابت نیست، لیکن مشیت متعلق شده به این که اظهار ثبوت بشه. چرا؟ لحکمت دائیت الی اظهاره، و یک مصلحتی که او اقتضای اظهار ثبوت میکنه. وقتی که چنین برنامه این پیش آمد، الهمه او اوها الی نبیه اولیه، الهام یا وحی میکند به نبی یا ولی
همینیه
دورده
به او دستور میده که برای اخبار که عذاب تحقق پیدا می کند ماز تحقق پیدا می کنه. حالا مع علمه زنه و یمهو ممکنه این نبی و ولی از عاقبت کار مطلع باشه او مع عدم علمه به امکان هم داره که بروی بعضی از جهات مطلع نباشه. لما اشیر الی من عدم احاطه نبی و ولی به تمام ماجرا فی علمه، تمام معلومات و علوم اینطور نیست که در اختیار نبی و ولی باشه، بعضیاش از خصائص جهنم. خب میگیم پس چجوری اخبار کرد؟ ایشون در مقام اخبار و کیفیت اخبار همین از راه اتصال نفس نبی به عوالم وجودی از این راه وارد می شود. دیگه هیچ مسئله نزول جبرئیل و آمدن جبرئیل رو ایشون متعرض نمی شه، لذا در حواشی به ایشون اشکال شده که مسئله اخبار پیغمبر همش رایش منحصره به این نیست که ارتباط نفسی با عوالم ربوبی پیدا بکنه. گاهی هم به واسطه آمدن جبرائیل مأمور الهیست دستور میاره به پیغمبر، میگوید که چنین اعلام کن، چنین اظهار کن، که راه این حسار به این راهی که ایشون ذکر می فرماید نداره. و انما یخبر به، چرا پیغمبر اخبار می کنه؟ یه علتش اینه برای اینکه مأموریت داره، برای اینکه جبرئیل آمده گفته که باید چنین اعلامی بشه. یه راهش هم این راهیست که ایشون بیان می کند، لأنهو قال الوحی اول الهام لرتقاء نفس هزدکیه، برای خاطر این که نفس نفیسش ترقی می کند و بالا می ره و اتصال دید عالم لوح المحض و الاسباب روی این اتصال و آشنایی با این عالم اطلاع علا ثبوته، میفهمه که عذابی پیش میاد، موتی تحقق پیدا میکنه. اما ولن یطلع علا کونهی معلقا علا امر غیر واقع، اون تعلیقشو دیگه نمیبینه، او عدم المانع مانعش رو دیگه نمیبینه. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت. البته این آیه از نظر تفسیری احتمالات فراوانی درش هست، به طوری که مرحوم طبرسی در مجموع البیان مثل این که هفتش تا احتمال در باره این آیه میدهد، لیکن خب یکی از احتمالات یا بعضی از احتمالاتش هم همین معناست، یمحو الله ما یشاء و یثبت، نه به احکام ارتباط داره، نه به گناهان ارتباط داره، نه به مسئله ثبت و ضبط ملائکه اعمال و افعال بندگان به ارتباط داره. اون یکی از احتمالاتش اینه که این ملائکه که مأمور ثبت و ضبط کارای من و شما هستن، خداوند هرچشو بخواد مرد میکنه، هرچشو بخواد ثابت نگه میدارد. یکی از احتمالاتش هم این است که مربوط به گناهان باشه، گناهانی که تحقق پیدا میکند این از نظر مشیت ارتباط به خدا داره، چه مقدارش رو مرد کنه، چه مقدارش رو معاقب قرار بده بندگان رو به اونها، لیکن احتمالات هست. یک احتمالش هم که مربوطه به همین تغییر و تبدل در امور تکوینی از نظر عذاب ما رز اشباه زاده ارتباط به اینها داشته باشد. قال الله تبارک و تعالی یمحو ما یشاء و یغفر، مثل که وقت گذشته. آمین. شما مطالعه